اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته است که برای نخستین بار محموله ترانزیتی ریلی چین از مسیر خط آهن ایران به ولایت هرات رسیده است. محمد شرافت حقشناس، سخنگوی این وزارت، جمعه 27 ماه دسامبر با نشر خبرنامه گفت این محموله شامل 1000 کویل آهن از طریق بندر عباس وارد ایستگاه روزنک در ولایت هرات شده است. با گفته حقشناس، این محموله ترانزیتی که از خاک چین حرکت خود را آغاز کرده، پس از ورود به بندر عباس از طریق شبکه ریلی ایران به افغانستان رسیده است. حقشناس افزوده است که انتقال محموله از این مسیر گام مهم در توسعه ارتباطات ترانزیتی افغانستان و اتصال این کشور به آبهای آزاد محسوب می شود و نشان دهنده پیشرفت های در حوزه حمل و نقل و ترانزیت منطقه است. بر اساس اظهارات سخنگوی این وزارت، با تکمیل شدن کار مسیر خط آهن خواف هرات، ظرفیت های تازه برای اقتصاد افغانستان فراهم خواهد شد که به باور وی این کار بستر مناسبی برای گسترش تجارت و ترانزیت در منطقه ایجاد خواهد کرد. حکومت طالبان میگوید پس از تکمیل آخرین قطعه راه آهن هرات خواف، افغانستان از طریق این خط آهن 152 کیلومتری از طریق ایران و ترکیه به شبکه راه آهن اروپا وصل خواهد شد. سازمان جهانی صحت از تلاش‌ها برای عرضه خدمات صحی به افغان‌ها در سراسر افغانستان خبر داده و گفته است که تنها در ماه نوامبر امسال حدود 154,000 نفر از این خدمات مستفید شده اند. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه 26 دسامبر با فرستادن خبرنامه به رسانه‌ها گفته است که این سازمان با کمک 5 نهاد غیر دولتی دیگر از طریق 106 مرکز صحی در 19 ولایت افغانستان در تقویت روند عرضه خدمات صحی اساسی کمک کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. منموهن سینگ، صدر اعظم سابق هند و معمار اصلاحات کلیدی در اقتصاد هند، در 92 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انستیتوت علوم طبی هند در دهلی نو طی بیانیه گفته است که سینگ اواخر روز پنجشنبه به طور ناگهانی از هوش رفت و به شفاخانه منتقل شد. بر اساس بیانیه، مرگ او ساعت 9:51 شب به وقت محل اعلام شد. منموهن سینگ از سال 2004 تا 2014 دو دوره پی هم صدر اعظم هند بود. نریندرا مودی، صدر اعظم فعلی هند، از او با عنوان یکی از برجسته‌ترین رهبران این کشور یاد کرده است. مودی در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که منموهن سینگ من حیث صدر اعظم ما تلاش‌های گسترده را برای بهبود زندگی مردم انجام داد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، طی پیام در شبکه ایکس نوشته است که هند یکی از برجسته‌ترین فرزندانش را از دست داد. آقای کرزی افزوده است که دکتر منموهن سینگ یک متحد و دوست همیشگی مردم افغانستان بود. شورشیان حوثی یمن دیروز جمعه 27 ماه دسامبر ادعا کردند که حمله را بر میدان هوایی تل اویو که مرکز تجارتی اسرائیل پنداشته می شود انجام دادند، اما از تلفات و خسارات احتمالی این حمله گزارش نشده است. این ادعای شورشیان حوثی پس از آن صورت گرفت که اسرائیل میدان هوایی صنعا، پایتخت یمن و سایر اهداف حوثی ها را در آن کشور آماج حملات هوایی قرار داد. حملات روز پنجشنبه اسرائیل بر میدان هوایی بین المللی صنعا زمان صورت گرفت که تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، در رسانه‌های اجتماعی نوشت که در جریان حملات در میدان هوایی صنعا همراه با تیم خود آماده پرواز بود. چند ساعت بعد شورشیان حوثی یمن گفتند که آنان یک میزایل را به سمت میدان هوایی بن گوریون پرتاب کردند و با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین بر تل اویو و یک کشتی در بحیره عرب حمله کردند. تا حالا جزئیات در مورد این حملات ارائه نشده است. حمله اسرائیل یک روز پس از آن انجام شد که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران ادعای پرتاب یک میزایل و دو طیاره بی‌سرنشین را به سمت اسرائیل انجام دادند. حکومت سلواکیا دیروز جمعه 27 دسامبر تایید کرد که آماده میزبانی مذاکرات صلح برای اوکراین است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد تبدیل این کشور را به سکوی گفتگو قابل قبول دانسته بود. یوراج بلانار وزیر خارجه سلواکیا در صفحه فیسبوک خود نوشته است که کشورش آماده است میزبان مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه باشد و گفت ما برای چنین مذاکرات خاک سلواکیا را پیشنهاد می‌کنیم. آمادگی سلواکیا برای میزبانی از مذاکرات صلح میان مسکو و کیف در حال بیان شده است که تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در آستانه 3 سالگی خود قرار دارد. وزارت خارجه ایتالیا دیروز جمعه 27 ماه دسامبر دستگیری یک خبرنگار ایتالیایی در ایران را غیر قابل قبول خوانده و این اقدام تهران را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری این خبرنگار شده است. در همین حال رسانه‌ای که سیسیلیا سالا را استخدام کرده است گفت این خبرنگار در سلول انفرادی زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. وزارت خارجه ایتالیا با نشر اعلامیه گفته است که سیسیلیا سالا به تاریخ 19 ماه دسامبر در تهران پایتخت ایران دستگیر شده است. این وزارت همچنین گفته است که پاولا آمادی سفیر ایتالیا در تهران اوایل روز جمعه با این خبرنگار ملاقات کرده است. در همین حال جودو کریستو وزیر دفاع ایتالیا در رسانه اجتماعی ایکس بازداشت این خبرنگار را غیر قابل قبول خواند و گفت کشورش از اقدامات سیاسی و دیپلماتیک در سطح بالا برای آزادی او استفاده خواهد کرد. رسانه چورا یا چورا میدیا ناشر پادکستی که این خبرنگار برای آن فعالیت میکرد گفته است که این خبرنگار به تاریخ 12 ماه دسامبر با ویزه روزنامه‌نگاری به ایران سفر کرد و قرار بود به تاریخ 20 دسامبر به ایتالیا برگردد. رسانه چورا با نشر اعلامیه گفته است که وی به زندان اوین منتقل شد، جایی که مخالفان در آنجا نگهداری میشوند و دلیل دستگیری او هنوز رسمی نشده است. و اردوی ایالات متحده آمریکا 26 دسامبر گفت که در پی یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی دو عضو گروه الشباب مرتبط به شبکه القاعده در جنوب سومالیا کشته شدند. قماندانی ایالات متحده در آفریقا با نشر اعلامیه گفت که این حمله روز گذشته در جنوب موگادیشو تندروان را هدف قرار داد. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. سیستم صحت افغانستان در سال 2024 میلادی با چالش های متعدد به شمول ادامه ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتیوت های طبی، شیوع امراض و مرگ و میر مادران مواجه بوده است. متخصصین امور صحی میگویند که سکتور صحت افغانستان در حاکمیت طالبان با کمبود بودجه، کمبود منابع بشری و کمبود تجهیزات ضروری صحی دست و پنجه نرم میکند. در این گزارش نظر بر وضعیت سکتور صحت در سال 2024 میلادی در افغانستان انداخته شده است که به توجه میرسد.
سال 2024 میلادی در کنار تداوم مسدود ماندن سایر نهادهای آموزشی و تحصیلی اناس با ممنوعیت تحصیل دختران در اینستیتوت‌های طب متوسط همراه بود. با توجه به این که نهادهای طب متوسط و قابلگی یگانه مرجع ادامه تحصیل برای دختران و زنان در افغانستان باقی مانده بود، این اقدام طالبان به گونه گسترده در سطح ملی و بین المللی محکوم شد.
من نمی‌فهمم که ما 5 سال 10 سال بعد اگر به ایالت دوام کنیم ما یک کارمندی زن نخواد داشته باشیم در افغانستان که در بخش ولادت، در بخش صحت، در بخش اطفال، در بخش قابلگی، دکتری و غیره کار کنن. و این یکی از موضوعات است که هیچ قابل فهمیدن نیست. چی خواسته ای که آدم بفهمه که چطور تأثیرات منفیزی سر زندگی، سر مرگ و میر اطفال، سر سیستم صحی افغانستان خواهد بود.
این تصمیم طالبان با واکنش های آلمان و آگاهان امور دین نیز همراه بود.
هدف رهبری طالبان و طالبان برای ممانعت از تحصیل مسلکی و طبی دختران حتی در مراحل بسیار پایین هر چیزی باشد به طور قطع و یقین دینی و شرعی نیست، به خاطر که حتی محافظه کارترین مسلمانان معتقدند که در مسائل طبی زن مسلمان پیش پزشک زن حاضر شود و در واقع تشویق کرده. و تاریخ اسلام از زمان خود حضرت پیامبر تا امروز پر است از زنانی که در طب فعالیت داشته است.
متخصصین امور صحت، حکومتداری، معلومات، تمویل امور صحی، منابع بشری، دوا و تکنولوژی صحی را شش ساختار اساسی سیستم صحت می خوانند.
متاسفانه نه تنهایی که در این سال بوجه در یکی دو سال گذشته تمام از سیستم ها به نحو شکنده شد، هیچ پیشرفت صورت نگرفت. ما به جریان هستیم که امو منابع بشری که ما داشتیم، منابع بشری محدودی که داشتیم، روز به روز کمتر میشه و با بستشدن دروازه های مراکز تحصیلی برای دخترها این منابع بشری به بسیار پایین کاهش یافته و یک مشکل بسیار کلان است برای نظام صحی کشورها به ویژه افغانستان.
مرگ 170 کودک ناشی از سرخکان، سوی تغذیه کودکان و مادران باردار، اسهالات، بیماری های جلدی در ولایات مختلف افغانستان و افزایش میزان مرگ و میر مادران باردار و نوزادان در افغانستان باعث شد افغانستان بار دیگر در سال 2024 میلادی در صدر آن کشورهای جهان قرار داشته باشد که از مسئولیت صحی خوب برخوردار نیست. نقیب الله صافی، استاد صحت عامه در دانشگاه اریزونا، کمبود منابع، کارمندان صحت، استراتژی های حکومت طالبان در مبارزه با بیماری های مختلف به شمول پولیو و موجودیت بودجه های اصراری نه انکشافی صحی را از عوامل افزایش این بیماری ها در سال 2024 عنوان می کند. سازمان جهانی صحت تا اواسط دسامبر سال 2024 میلادی 25 واقعه مثبت پولیو را در افغانستان و 59 واقعه را در پاکستان ثبت کرده است. سید علم شینواری، متخصص صحت عامه، ناامنی، ضعف در سیستم تطبیق، ارائه معلومات نادرست و تداوم رفت و آمد مهاجرین واکسین نشده در امتداد مرز را از عوامل افزایش واقعات پولیو در افغانستان و پاکستان برمی شمارد.
نو تا بندگه کم عوامل چه ما ذکر کرده و تا باید توجه او کی ده مثال پا توگه بنده ده همه هنگهی پا برخه کی چون ده غستون زوست پا پاکستان و افغانستان دوارو هوادون که ده هوادونی که موجوده ده نو باید پا ده سیم لکه چنه شروع که تر نردیوال کچه پاره یو همه هنگی رامنسه کی ده پاکستان سر ده همه هنگی و کی ده نردیوال طولن سر نردیوال موسو سر ده همه هنگی و کی او ده نردیوال رست و تقاضا ده و کی اگوی سر ده نجدین کار و کی او ده اگوی اغکم مرست ری چی دی اغرا جلب کی اغک د فن په برخه کې وی او هغه کده سی کار کوونکو دروزنه په برخه کې عربه برخه کې وی هغه سره مشترک کار او د هغه د مرستو راجلبونه دا هم ډیرو اړینه موضوع چې د کوښښ په کار واچي.
حکومت طالبان در خصوص واقعیت مثبت پولیو در جریان سال روان کمتر بر رسانه ها صحبت کرده، اما همواره از برگزاری کمپاین های سرتاسری و فرعی پولیو خبر دادند. طالبان با وجود تماس‌های مکرر صدای آمریکا، مقامات صحت طالبان در رابطه با وضعیت سیستم صحت افغانستان در 2024 حاضر به صحبت نشدند، اما در گذشته همواره ادعا کردند که زنان در حاکمیت آنان از تمام حقوقشان در چوکات اسلام برخوردارند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
نقیب الله صافی، استاد صحت عامه در دانشگاه اریزونا، میگوید که قوای بشری افغانستان با معیارهای جهانی مطابقت ندارد و در بهترین وضعیت افغانستان 80,000 کارمند صحی داشت، اما و در چند سال اخیر شمار زیاد از قوای بشری صحت به شمول دکتران و نرس‌ها افغانستان را ترک کردند. صافی به صدای امریکا گفت که ساختن شفاخانه و کلینیک مقدور است، اما نبود دکتر متخصص و نرس و قابله آن هم یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی است که در افغانستان با آن روبرو است. توجه کنید به مصاحبه‌ای که من فرخنده پیمانی با دکتر صافی انجام دادم.
موضوع عدم دسترسی مردم به مراکز صحی در نقاط دوردست افغانستان را به بررسی بگیریم. به نظر شما تاثیرات این کمبود چقدر نگران کننده است و چگونه می‌توانیم مشکلات مردم را در این عرصه کمتر بسازیم؟
ما امی دسترسی برای خدمات صحی در افغانستان یکی از مشکلاتی بوده که طی تمام امی دهه‌های اخیر وجود داشتن. ما امی قوای بشری ما به استاندارد و حداقلی که سازمان صحی جهان توصیه میکنم به او اندازه نبوده. ما مراکز صحی به صورت کافی تمام اطراف نداشتیم. تقریبا توسط 35-40% قوای بشری خود ما تمام اطراف خدمات صحی بهش برابر میکردیم و در شهرها اکثر دکترها و نرسها و کارکنان صحی که تقریبا 65-70% در شهرهای کلان متمرکز شده بودن. ببینید در افغانستان تقریبا 80,000 کارکنان صحی وجود داره که 24,000ش دکتر و 48,000ش نرس قابله و 10,000ش هم کارکنان صحی است که دبلیو میگه کم از کم شما باید 23 نفر دکتر یا کارکن صحی برای 10,000 نفر داشته باشید. افغانستان در وقتای خوبش 9 نفر داشت.
دکتر صاحب، برنامه پیشنهادی توسط طالبان چقدر به نظرتان جنبه عملی داره؟
برنامه پیشنهادی فعلی که است که ساختمان ساخته شوه، این جنبه عملی هم داره، منابع هم است. اگر فساد اداری نباشه، پیسه دزدی نشوه، ساختمان ها جور میشه. این کم مشکل نیست. ساختمان ما مطمئن هستیم که جور کرده میتونن. ولی ای که او ساختمان خالی را کی در او سهم بگیره، دکتر از کجا شوه، نرس از کجا شوه، قابله از کجا شوه؟ سکر این ما مرگومیر مادرها با مراتب پایین شد در ظرف 20 سال 25 سال گذشته، از 1600 رسید به 650-660 رقمی در 100,000 تولد. ای باید کارکن زن باشه، باید یک قابله باشه که خدمات عرضه کنه، ولی ما اونجا تربیهش بند کردیم. ما علی رو میخواییم به مراتب تکرار کنم که با وجودی که بعضی مقامات حکومتی ای را منحیث یک فشار از طرف غرب میبینم، ولی ما منحیث یک افغان خدمات صحی باید عرضه شما و برای زو باید ایدا با مکتب براوه. در غیر از ما متبقی کارکن صحی را هم از دست میدیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که مذاکرات برای آزادی گروگان و آتش بس در غزه سر گرفته می شود، زمستان فرا رسیده به این معنا است که زندگی برای 2 میلیون فلسطینی ساکن در این منطقه سخت تر خواهد شد. گزارش صدای آمریکا را از لینا روزبه میشنویم.
زمستان در باریکه غزه از راه رسیده و حدود 2 میلیون فلسطینی بیجا شده در این منطقه که از جنگ 14 ماهه اسرائیل با حماس متاثر شده اند، برای حفاظت از خود و کودکان خود از سردی هوا، باران و باد کوشش میکنند. طبق معلومات باشندگان محل و کارمندان امداد رسان، در این محل کمبود کمپل، لباس گرم، چوب برای سوخت و خیمه وجود دارد، در حالی که خیمه ها به دلیل استفاده ثقیل در طول چند ماه مستمر شده است.
من اذان المغرب طبعا ندخل،
ما در وقت آذان و غروب آفتاب داخل خیمه ها میشیم، بعد از آنجا خارج نمیشیم. هوا در بیرون بی نهایت سرد است و ما از سردی هوا به خصوص بعد از نیمه شب رنج میبریم. دختر 7 ساله ما در هر شب از شدت سردی هوا گریه میکنه.
شبات میگوید که نگران است که افروختن آتش در خارج از خیمه میتواند خانواده اش را یک هدف برای اسرائیلی ها بسازد.
حتی اگر بخوایم آتش روشن کنیم، در کجا در داخل این خیمه این کار رو بکنیم؟ اگر در خارج از خیمه روشن کنیم، نگران تیاره های اسرائیلی هستیم. صبح که می شود خوشحال می شویم، چرا که در شب از شدت سردی هوا رنج می بریم.
سازمان ملل متحد هشدار می دهد که کسانی که در این کمپ های موقت زندگی می کنند، ممکن در طول زمستان زنده نمانند. بیش از 84,000 تن در این منطقه به لوازم زمستانی نیاز دارند. ملل متحد نگران است که با افزایش سوء تغذیه، امراض عفونی نیست که در زمستان سال گذشته شیوع کرده بود افزایش یابد.
کمپل های ما بسیار نازک است و ما را گرم نمی کند. ما زمین نمراک را حس می کنیم و سردی ما را می کشد. ما صبح در حال یخ زدن از خواب بیدار می شویم. آیا می دانید که یخ زدن به چی معناست؟ ما از شدت سرما می لرزیم.
حدود 22,000 خیمه در اردن گیر مانده و 600,000 کمپل همراه با 33 لاری حامل تشک از تابکستان بدین سو به دلیل عدم اجازه از سوی اسرائیل و یا داشتن یک راه امن برای انتقال این مواد به غزه، چون اولویت به ارسال مواد غذایی داده شده بود، گیر مانده است. اکثر تشک ها و لاف ها از آن زمان بدین سو به دلیل خرابی هوا و حشرات از بین رفته و یا غارت شده است. یک اداره حکومت اسرائیل که مسئول هماهنگی ارسال امداد به غزه است، در یک اعلامیه ابراز داشت که اسرائیل برای چند ماه با سازمان‌های امدادرسان برای آماده کردن غزه برای زمستان کار کرده، که این امر شامل تسهیل ارسال بخاری‌ها، لباس گرم، خیمه ها و لعاف ها به این منطقه می شود. باشندگان محل و امدادگران می گویند که در حال حاضر لباس های زمستانی که در بازارهای غزه به فروش می رسد برای اکثر مردم بسیار گران است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
یک گزارش جدید می گوید که آزادی رسانه ها در زامبیا مورد حمله قرار گرفته است. این گزارش می گوید که بیش از 60% از افراد که سروی شدند فکر می کنند که رسانه ها نمی توانند آزادانه به دلیل موارد مکرر آزار و اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان فعالیت کنند. کتی شورت از لوساکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
اینستیتوت مطبوعات افریقای جنوبی میسا گزارش خود را در 17 دسامبر در لوساکا پایتخت زامبیا منتشر کرد. لورین موانزا رئیس این اینستیتوت گفت که خبرنگاران در زامبیا هنوز نیز حین انجام وظایف خود با سانسور و خشونت روبرو هستند. هم موانزا و هم در این گزارش به قضیه تامس زگامبو ژورنالیست تحقیقی اشاره کردند که در 13 ماه گذشته 3 بار به دلیل نوشتن مطالبی که مقامات زامبیا آن را بیش از حد انتقادی می‌دانستند دستگیر شده است. اگر زگامبو به اتهامات از جمله افترا و فتنه محکوم شود با 7 سال زندان مواجه خواهد شد. بان هم زگامبو به صدای امریکا گفت که از نوشتن و گزارش دادن هرگز دست نخواهد کشید.
All the three cases basically it's a journalist trying to find the answers when they
در هر سه مورد این اساساً ژورنالیست است که سعی میکند پاسخهایی را از طرف مردم بیابد، اما من اکنون در محکمه هستم، زیرا به جای این که حکومت پاسخ دهد آنها تصمیم گرفتند از پلیس برای جرم پنداشتن ژورنالیسم استفاده کنند و مرا به محاکمه بکشانند. بنابراین من با 3 اتهام جنایی در محکمه حضور دارم. من با 3 قضیه جنایی نزد 3 قاضی مختلف در محکمه حاضر شدم.
مشکلات حقوقی زگامبو در نوامبر 2023 آغاز شد، زمانی که او در رابطه با مقاله دستگیر شد که در آن ادعا میکرد یک مؤسسه دولتی ملکیتی را از رئیس جمهور هاکایندا هیچیلیما اجاره میکند. در آگست سال جاری او به دلیل مقاله در سال 2022 در مورد خرید غیرقانونی کود توسط حکومت دستگیر شد و در ماه اکتبر به دلیل مقاله‌ای که در مورد واردات مواد غذایی نوشته بود دستگیر شد. آخرین دستگیری ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور هیچیلیما قول داد که از آزادی مطبوعات حمایت کند. جوان چروا بنیانگذار یک گروه حمایت از رسانه‌های زامبیایی به نام ابتکار مطبوعات آزاد است. چروا به صدای امریکا گفت که با یافته‌های گزارش اینستیتوت مطبوعات افریقا موافق است.
We have seen political party figures still storming radio stations.
ما دیده ایم که چهره های احزاب سیاسی همچنان به دستگاه های رادیویی حمله می کنند تا برنامه ها را مختل سازند و روزنامه نگاران را تهدید کنند. ما شاهد بازداشت خبرنگاران توسط پلیس بوده ایم. ما همچنین دیده ایم که ژورنالیستان فقط به دلیل آنچه که نوشتند با اتهامات جنایی روبرو شدند و بزرگترین نگرانی ما در حال حاضر این است که با نزدیکتر شدن به انتخابات سال 2026 چی اتفاق رخ خواهد داد.
چروا از قوانین دوران استعمار که توسط مقامات علیه ژورنالیستان در زامبیا استفاده می شود انتقاد کرد. اینها شامل حد که حیثیت، فتنه انگیزی و قوانین امنیتی دولتی است که به گفته چروا مانع برای ژورنالیستان برای ایفای نقش خود به عنوان دیدبان حکومت می باشد. با این حال در آغاز گزارش اینستیتوت مطبوعات افریقایی یکی از مقالات وزارت اطلاعات مومانگا موردن ممبه استدلال کرد که دولت به هیچ وجه در آزادی رسانه ها دخالت نکرده است. ممبه گفت که حکومت فضای رسانه‌ای را باز کرده است، همانطور که جواز بیش از 200 دستگاه رادیویی، 50 دستگاه تلویزیونی و بسیاری از رسانه‌های آنلاین را نشان می‌دهد.
When platforms are few, then there will be few people expressing.
وقتی تعداد رسانه‌ها کم باشد، افراد کمی در آنها اظهار موجودیت خواهند کرد. زمانی که ما به تازگی یک دستگاه تلویزیونی داشتیم، برای اینکه شما در تلویزیون ظاهر شوید، باید رئیس جمهور باشید، باید معاون رئیس جمهور، وزیر یا حداقل فرد با نام در جامعه باشید.
با این حال موتوکی مومو هماهنگ کننده برنامه افریقا با کمیته حفاظت از ژورنالیستان در بیانیه اخیر گفت که آزار و اذیت مداوم زنگامبوی ژورنالیست تصویر واضح از موجودیت خلایی را در عقب تعهدات دولت برای محافظت از ژورنالیستان نشان می‌دهد.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
با سقوط رژیم اسد از جمله بازماندگان حملات کیمیاوی، یک خانواده سوری با بازگو کردن عواقب آن حملات خواستار محاکمه و اشد مجازات مرتکبین آن شدند. گزارش اسوشیتد پرس را خدیجه هما الکوزایی تقدیم میکند.
حسین اربعینی یکی از بازماندگان حمله کیمیایی گفت که چگونه میزایل های زمین به زمین در نزدیکی خانه خانوادهش بدون منفجر شدن سقوط کردند، اما در عوض گاز سمی نشت کرد. او گفت آنها تدابیر لازم را گرفتند.
كانت الساعه تقريبا 2:00، حسينا بصوت الصواريخ، فاجت الجيران وخبرتنا انه ضربت كيماوي، فنزلنا لتحت.
حوالی ساعت 2 بامداد بود، حمله میزایلی را احساس کردیم. همسایه ها آمدند و با ما گفتند که حمله کیماوی بوده است. پدر و مادرم را از خواب بیدار کردم، سپس به زیر زمینی رفتم و در اتاق بدون پنجره نشستیم. سپس در را بستم، تکه و سرکه را با خود بردیم، دور در را رابطیب زدم، سپس زیر در را نیز با پارچه مرطوب بستم. سپس سرکه را استنشاق می کردیم. ما 3 ساعت این کار را ادامه دادیم و در مجموع 23 نفر بودیم.
همین موضوع را خدیجه دباز، یکی دیگر از بازماندگان همین حملات را یادآور می شود.
كنا نايمين وفزينا عم يقولوا ضربوا الكيماوي، هون فزيت فتحت عيوني، ركضنا دغري على الغرفة قعدنا هني.
ما خواب بودیم. ناگهان با شنیدن صدای مردم از خواب بیدار شدیم که می گفتن ما را با سلاح کیمیاوی بمباران کردند. با عجله به سمت اتاق رفتیم و همانجا نشستیم. در را رابرتیپ زدیم، آب و سرکه را روی لباس ها ریختیم و برای تنفس نکردن مواد کیمیاوی آن را استنشاق کردیم. سپس با چشم خودمان نمی دیدیم. نفس کشیدن هم سخت بود. سپس در را فشار دادند و امدادگران از ما پرسیدند که اینجا چی میکنید. برآمدیم، تاکسی گرفتیم و رفتیم.
رژیم گذشته سوریه در آن زمان جنگجویان مخالف را مسئول این حمله مرگبار دانست، اتهامی که توسط شورشیان رد شد و گفتند رژیم اسد تنها طرف درگیر است که ماده کیمیاوی عامل اعصاب سارین را در اختیار دارد. حمله 21 آگست 2013 به چندین منطقه در حومه دمشق که زمالکا نشانه اصلی آن بود، صدها نفر را کشت و تقریبا منجر به حمله تلافی جویانه ایالات متحده شد، زیرا باراک اوباما رئیس جمهور وقت امریکا موافقت کرد که استفاده از سلاح‌های کیمیاوی از خط سرخ عبور کرده است. چند ماه قبل از حمله، اولین پاسخ دهنده های دفاع مدنی سوریه که به کلاسفیت ها نیز معروف هستند، به ساکنان منطقه تحت کنترل مخالفان توصیه کرده بودند که در صورت حمله با سلاح کیمیاوی باید از طریق تکه های پارچه آغشته به آب و سرکه سفید استنشاق کنند. موفق اربعینی گفت که در مدت نزدیک به 3 ساعته که در داخل اتاق بودن و آب و سرکه سفید استنشاق می کردن، افراد زیاده در همون حوالی جان باختن.
تمین 6 ساعتین به 6 ساعتین الناس کلا بلو بیوت راحت، ولیکن 2 ساعتین صار یدورو.
ما 2 ساعت آنجا بودیم در اتاق. در این 2 ساعت مردم در خانه هایشان فوت کردند. ساعت 2 بامداد شروع به تداوی کردند. درها را نمی زدند، بلکه به زور باز می کردند، زیرا مردم بیهوش شده بودند. در خانه ما را زدند، گفتند اینجا چه کار می کنید، بروید بیرون. به دریور گفتم ما را ببر جسرین، من آنجا دوستی دارم. آنجا رفتیم و شب را گذرانیدیم.
روز چهارشنبه حدود 10 نفر در حال بازدید از قبرستان شهدا در زمالکا، جایی که 100 نفر از کشته شدگان در جریان درگیری های نزدیک به 14 سال در آنجا دفن شدند، دیده شدند. جنگ داخلی سوریه نزدیک به 500,000 کشته بر جا گذاشته است. مقامات جدید سوریه به رهبری گروه جهادی حیات التحریر الشام یا HTS متحد شدند که مقامات دولتی سابق را که متهم به جنایات هستند به عدالت بسپارند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا در